بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در نامه بسیار مهمی بود که وجود مبارک امام یازدهم، امام حسن عسکری علیه السلام، خطاب به تمام شیعیان نوشتن. ائمه طاهرین مانند پیغمبر اسلام و قرآن مجید، خطابی که داشتن اختصاص به زمان خودشون نداشت، فقط با مردم دوران خودشون سخن نمی گفتن، بلکه خطابات قرآن و پیغمبر و ائمه طاهرین متوجه همه نسل هاست، چرا که قرآن مجید برای همه مردم تا قیامت نازل شده. هدن لناس و بینات من الهدا و الفرقان. پیغمبر هم مبعوث به رسالت شده به کل مردم. ما ارسلناک الا کافتن للناس. جانشینان بزرگوار او هم که هدف قرآن و او رو دنبال میکنن امام ناس هستند. یوم ندعو کل اناس به امامهم، امام ناس. بنابراین نامه حضرت خطاب به همه ما هم که در این روزگار هستیم هست، یعنی امام در اون نورانیت خودشون تمام مردم رو میبینند و سخن میگویند. خود وجود امام هم نخبه کل مردمه و آینه وجود تمام انسان هاست. اونها میبینن، همه را میبینن. اعمال همه رو شاهدن و حاضرن. اگر حضور نداشتن، حضور نوری و حضور علمی، کلمه شاهد در حق اونها درست نبود. کسی که غایب از مردم به غیبت علمی و به غیبت نوری نمیتونه شاهد بر مردم باشه. خداوند در قرآن خودش رو شاهد میدونه، ان الله علی کل شیء شهید. شهید یعنی حاضر. ان کل لما جمیع لدینا محضرون. تمام موجودات عالم که انسان هم یکی از اونهاست، دائم در محضر پروردگارم. خداوند متعال حبس در زمان گذشته و زمان حال و زمان آینده نیست، چون نه گذشته از او غایبه، نه حال و نه آینده. از پیغمبر اکرم هم تعبیر به شاهد کرده قرآن، یعنی حاضر. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. به خاطر همین شاهد بودنشه که تمام اعمال امت در برابر علم اوست، در برابر دانش اوست، در برابر نورانیت اوست. ائمه طاهرین هم در مقام امامتشون روی همین مسند علمی و نوری هم. لذا در سوره توبه می فرماید سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. این سین سین مضارع نیست، کاری به آینده نداره، این سین به معنای قده، سین تحقیقه، یعنی محققن قطعن، چون معنی نداره آیه رو اینجوری معنی بکنیم آینده خدا عملتون رو میبینه، مگه الان نمیبینه؟ برای خدا آینده مطرح نیست، هر عملی که انسان انجام میده الان در محضر خداست. و رسولو، همون نگاه رو هم خدا به پیغمبر داده، این متن قرآنه. این که در مدینه میگن زیارت نکن، رسول الله مرده، ماته و فعلا هیچی حالیش نیست، صدای شما رو نمیشنوه، شما رو نمیبینه، این کاملا برخلاف این آیه شریف است. کاملا حرفشون ضد این آیه شریف است. سیر الله نه به معنی آینده است، بله اگه گفته بود سوف یر الله، یعنی در قیامت عملتونو میدید، الان نه، نگاه نمی کنه. اما میفرماید سیر الله، خود یرا فعل مضارع دلالت بر حال داره، سینش هم سین تحقیق. این خلافه که ما آیه رو این گونه معنی بکنیم بعدن خدا عملتون رو میبینه، مگه الان عمل غایب از خداست؟ همین مقام دیدن عمل برای پیغمبر هم مسلمه، و رسوله و المؤمنون. مؤمنون هم الان به طور قطع اعمال شما رو میبینن، قطعا معنای مؤمنون ما نیستیم، چون بینندگی ما محدود به همین الان در همین چارچوب حسینیه است. ما الان نشستن هم دیگر رو در جلسه علم داریم میبینیم، اما از همدیگه که متفرق بشیم، هر کدوم بریم سراغ خانه ها و مغازه ها، هر کاری بکنیم، دیگران عمل ما رو نمیبینن، مگه اونی که جلوی ما قرار داره. ولی ما الان عمل مؤمنین عالم رو و بدان عالم رو نمیبینیم. ولی قرآن میگه الان مؤمنون عمل شما رو میبینن. وقتی عمل ما رو میبینن یعنی خودمونم میبینن، چون عمل از ما جدا نیست. این معنی آیه شریف که معنی آینده نداره، به معنی حال و دیدم دید فراگیره، یعنی کل رو میبینه خدا و پیغمبر و مؤمنون و عمل کل رو میبینه. بنابراین وقتی حضرت عسگری قلم مبارکشون رو برمیدارن میخوان برای شیعه نامه بنویسن، کل شیعه رو دارن تا قیامت میبینن و به اونا دارن نامه مینویسن. ما روایات زیادی از ائمه طاهرین و از پیغمبر داریم که مطالبی رو در حق ما در این زمان گفتن و معلوم میشه ما رو میدیدن، حرکات ما رو میدیدن، 1500 سال قبل از ما خبر داد. خبر مجالس حضرت سید الشهدا در این روایات ما پره، خبر عزاداری ها در آینده، هنوز ابی عبدالله شیرخواره بود، پره. خبر از آخر الزمان در روایات ما پره. اشراط ساعت یعنی علائم قیامت در روایات ما پره. خواه اگه ندیدن چگونه گفتن؟ اینا یه نگاه نوری دارن، یه نگاه علمی دارن، یه نگاه فراگیر دارن که این نگاه رو خیلی راحت ما در آیات قرآن و روایات میتونیم ببینیم. نیاز به بحث علمی و فلسفی و عرفانی و کلامی هم نداره. مثل قیامت، زنده شدن مردگان چه نیازی به بحث فلسفی داره؟ وقتی قرآن مجید به این واضحی میگه مردگان از قبرها برانگیخته میشن و از القبور و بعثرت، تمام گورها اون چه رو که در آغوششون گذاشتن میندازن بیرون. چی رو در آغوششون گذاشتن؟ بدنها رو. هیچکی بر نمیگرده خونه بگه روح حاجمم حسن و حاجمم تقی و آمیز نقی رو دفن کردیم. کسی نمیگه روح رو دفن کردیم. روح که دفن شدنی نیست، بدن رو دفن کردن. فَإِذَاهُمْ مِنَ الْعَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. تمام مرده ها در نفخه صور از قبرها در میارن شتابان و با سرعت به طرف پروردگار میدون که یه جا جمع بشه. این دیگه نیازی نداره بشینیم بگیم که بحث در معاد باید جسمانی بحث بشه یا روحانی. آیا معاد جسمانیه یا روحانی؟ پس این آیات جا برای باز کردن چنین پرونده ای نمی گذار. قرآن میگه اگه فکر میکنید زنده نمیشین، چرا؟ زنده تون میکنم علا ان نصوی بنانه، تمام سرانگشتانتون رو با هر چی خط که داشته منظم دوباره تحویلتون میده. خب این معاد روحانی نمیتونه باشه. و وقتی قرآن مجید میگه عرب باور نکنه قیامت میاد پیش پیغمبر استخون مرده رو میاره و این استخون نرم رو و گبار شدنی رو به پیغمبر میگه، کینو زنده میکنه؟ من یحیل ازام، نه یحیل روح. روح که حیاته، مرگ نداره تا زندهش کنن. خلقتم للبقاء، این آثار دینی ماست، این حرفای پیغمبر و قرآن و ائمه ماست. روح که مرگ نداره که در قیامت زندهش کنن. میگه این استخونای پوسیده رو کی زنده میکنه؟ خدا میگه همین سوالشو جواب بده. قل یحیی الذی انشأها اول مرتن، همونی که یه بار این استخونا رو ساخت، حالا بعد پوسیدنش دوباره زندهش میکنه. بار اول که سخت نبود ساختنش، بار دوم هم ساختنش براش سخت نیست. همون جوری که بار اول ساخت الان هم میساز. اصلا قرآن جا نگذاشته که پرونده معادو به عنوان این که آیا روحانیست یا جسمانی باز بکنن. اصلا با کردن این پرونده غلطه با بودن آیات قرآن. افرعیتم ما تمنون، انتم تخلقونهو ام نحن الخالقون، نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن به مسبوقین. من عاجز نیستم از این که بعد مردن دوباره زندتون کنم. فلولا تو صدقون، چرا باور نمی کنی؟ این چه ارتباطی به معاد روحانی داره؟ اصلا پرونده اعاده معدوم در بحث فلسفه با بودن قرآن بسته است، جای حرف نداره. اینایی هم که بحث و سوالیش کردن جسمانیست یا روحانی، تحت تأثیر فرهنگ‌های قدیم بشریه، اسکندریه و یونان و هند و ایرانیان قدیم بودن. ولی یکی از صافترین مباحث قرآن مجید معاد. خیلی بحث صاف و آسان، بسیار آسان. مسئله نگاه خدا، حضور خدا، نگاه پیغمبر، حضور پیغمبر، نگاه ائمه، حضور ائمه طاهرین همیشه و همه جا یه مطلب صاف قرآنی. وقتی امام عسکری میخواد نامه بنویسه با اون وجود نوریش که تا قیامت و جلوی چشمش روشن میکنه، همه چی رو میبینه در این نور که در اصول کافی امام هشتم میفرماد اون چرا بخواهیم بدانیم، بین ما و پروردگار رابطه ای از نور برقرار میشه، ما در اون نور همه چی رو میبینیم. اگه حضور نداشتن که خبرهای آینده رو در اختیار ما نمی گذاشتن. حضور دار در کتاب شریف کافیه. آدم این روایات رو در این کتابا که می بینه واقعا با اطمینان قبول میکنه، اونم با داشتن سند. شخصی به وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام عرض کرد، اوهبک، یا علی من عاشق تو هم. امیر المؤمنین هم در جا فرمودن دروغ میگه. خب شما میدونید محبت یه امر قلبیه، یه امر باطنی. نگاه ما تا درون قلب نفوذ نداره. اگه یکی به ما بگه دوستت دارم، نمیتونیم بگیم راست میگی یا دروغ میگی. تا حالا با ما باشه و کاراشو ببینیم و مواضعشو ببینیم و رفتارشو ببینیم و تا آخر عمرشم رفتار درست باشه، بمیره ما زنده باشیم، به ما ثابت بشه که راست میگفت. بله، جوری دیگه نمیتونیم بفهمیم راست میگه یا دروغ میگه. اما در جا امیرالمومنین فرمود دروغ میگه. خب باید امیرالمومنین نگاهش تا باطن قلب اون نفوذ داشته باشه که ببینه این دل از محبت به او خالیه. مثل این که طرف باور نکرد، خواست به امیر المومنین بگه محبت یه امر قلبیه، شما که در قلب من نیستی. بعدم کسی نمیتونه تا اعماق قلب کسی رو نگاه بکن. قلب در پشت استخونهای سینه است، حالات معنوی داره. حال کمیت نی که قابل دیدن باشه، کمها قابل دیدنه، نه کیفها. خیلی کیفیت ها قابل دیدن نی، ممکنه تعریف بکنن کیفیت رو که تعریف هم نمیشه. گم اگه شما در قلب منی که میگی من دروغ میگم. ببینید حضرت یه جواب بالاتر دادن، نگفتن دید من تا عمق قلب تو نفوذ داره، قلبت از محبت من خالیه که میگم دروغ میگی. حضرت یه نگاه بالاتری رو فرمودن، فرمودن میدونی چرا میگم دروغ میگی؟ چون ارواح تمام عاشقانم رو نگاه کردم از زمان آدم تا قیامت، تو توشون نبودی. این نگاه، ما نه غایب از خداییم، نه غایب از پیغمبریم، نه غایب از ائمه طاهرین سیر الله، نه آینده، الان. عملکم، یعنی هم خودتون و هم عملتون، چون عمل منفک از ما نیست. و رسوله و المؤمنون، این مؤمنون ائمه طاهرین هم قطعا شک ندار. وقتی با واو عاطفه مؤمنون رو عطف به رسول میکنه، رسول رو عطف به خودش، یعنی اون چه که در معطوفون علیه واو عاطفه میاره سر معطوف. من میبینم پیغمبرم همین دیدن منو به شما داره، ائمه‌ام همین دیدن پیغمبر رو به شما و دید منو به شما دارن. اگر آدم یه خداشناس واقعی باشه، نه این مقدار که عالم خدا داره، نه این مقدار کافی در رشد و کمال نیست. این که عالم خدا داره، من که یه جزء از این عالمم خدا دارم، این خدا هم خالقه، هم رازقه، هم رحیمه، هم کریمه، هم سمیعه، هم بصیره، هم رقیبه، هم به کل شیء علیمه و هم به کل شیء شهیده. شهید یعنی حاضر، نه اونی که تو جنگ به خونش قلتیده. او قتیله، شهید حاضر. ارسلنا که شاهدن یعنی یه موجود حاضر کنار همه، چه در دنیا چه در آخرت. ائمه شهدا و دار الفنا و شفعا و دار البقا. ما دیگه زیارتی قوی تر از جامعه کبیره نداریم. شناسنامه امام شناسی جامعه کبیر است. انتم شهدا و دار الفنا، شما اینجا کنار تمام انسانها به صورت نوری و علمی حاضرین. و شفعا و دار البقا. حالا امام عسکری که میخواد نامه به شیعه بنویسه، تک تک من و شما را میدیده و داشته مینوشت. پدران و مادران گذشته ما را تا زمان خودش میدیده، بعدی های ما را تا قیامت میدیده، یه جا به کلمون گفته اوسی کم همه شما را، چون قرآن برای همه است، هدن لناس، پیغمبر برای همه است، کافتن لناس، ائمه طاهرین هم برای همه، ائمه امامان یک گروه مخصوص نیست، برای همه امام. الان کل 6 میلیارد جمعیت زمین معموم ائمن، ولی معموم ناسپاس، معموم کفران کننده، معموم یاغی، معموم طاغی، الا یه عده اندک که اهل تقوان. یعنی واجباتشون فوت نمیشه، محرمات هم تو زندگیشون موج نمیزنه. سه تا جریان من دیدم، یکی در کاشان، یکی در مشهد، یکی در تهران، هر سه هم یه جور بود. البته هیچ کدوم از این سه نفرم هم همدیگر رو اصلا نمیشناختن. یکیشون از دنیا رفت، دو نفرشون هست. اونی که مشهده هست، اونی که تهرانه هست. اما کاشان یه عطاری بود تو بازار کاشان، من میشناختمش به خاطر سلامتش و تقواش. هر وقت میرفتم کاشان یه برنامه این بود او رو ببینمش. نشستن با اینا عبادت، نگاه کردن به چهره شون عبادت، نفسشون اثرگذار. تو بازار کاشان بهش میگفتن شیخ حسن، ولی کوچلواری بود، ولی نور بود، واقعا نور بود. خب مغازه های بازار های شهرها اوج قیمت گرفت، مغازه ایشون قیمتش در آن روز بازار شده بود 40 میلیون تومان. ایشون هم سنش نزدیک 70 سال بود، خیلی هم مشتری داشت، پرفروش به خاطر سلامتش، به خاطر درستیش. اهل تقوا جنس اگه سالم نباشه نمیارن که بفروشن. اهل تقوا جنس قابل فروششون رو تقلب درش نمی کنن. چون همه اینایی که جنس تقلبی می فروشن، اهم از روغن و برنج و شکر و عسل، اینا خدا رو به رزاقیت هنو قبول نکردن. یعنی پای توحیدشون تو گله، نه در عرش، نه در اوصاف خدا. اینا خیلی لنگن، لنگ. اونایی که موقوف خورن رفتن از زمان رضاخان، با زد و بن و بعد رضاخان وقفها را تبدیل به ملک کردن، یا الان موقوفه دستشونه ولی برابر با وضع زمان اجاره موقوفه نمیدن، اینا در توحید لنگن. این لنگی رو در قیامت خیلی خطری حس میکنن، خطری که علاج نداره، چون تمام خطرها اینجا علاج داره اما بعد مرگ نه، علاج نداره. یه روزی ساعت 9 صبح شیخ حسن تو مغازش نشسته بود، دوتا برادر اومدن گفتن آش حسن ما 5 دقیقه با شما کار داریم. گفت بفرمین تو. اومدن تو، گفتن چند سال این مغازه رو اجاره کردی از پدر ما؟ گفت نزدیک 45-50 سال. خیلی جوان بودم، 16-17 ساله بودم اجاره کرد. گفتن اجاره نام چه داری؟ گفت بله. میشه ببینیم؟ گفت بله. این اجاره نام چه؟ اون زمانی که من اجاره کردم مایی 2 ریال اجاره مغازه بود. از دنیا که رفت شما اومدین تجدید کردین، الان مایی 20,000 تومان اجاره شد که من دارم میدم. گفتم سرقفلی به بابای ما ندادی؟ گفت اون وقت مطلبی به نام سرقفلی وجود نداشت. گفتن میدونی مغازه چند میارزه؟ گفت من نه. گفتن مغازه طبق نظر کارشناس دادگستری و بیرون بین 40-50 میلیون تومان سرقفلی داره. ما دوتا برادر نیازمند شدیم، مغازه رو میخواییم. گفت چشم. خب این دوتا برادر وقتی گفت شیخ بهشون گفت چشم، فکر کردن که باید برن بیرون یه 2 ماه بدون مغازه رو پس نده، بعد برن کلونتری، بعد برن دادگستری، بعد حق به اصطلاح کسب بهش بدن. دادگستری نهایتاً حکم بده این چون 50 سال اینجاست، مثلا حق داره در اینجا، یه 20 میلیون بهش بدی. این پیر و به تن خودشون مالیدن و رفتن بیرون و هر کسی با هر مستجری برخورد بکنه این پیر و به تنش میماله. اذان ظهر، چون من کاملا تو جریانش قرار گرفت، اذان ظهر یعنی از 10 صبح تا 12:15 اون وقت که تابستون بود و از آن 12:15 تمام جنسا رو کارتون کرد، گونی کرد، اوورد خونه، خودش مغازه رو جارو کرد، بس کلیت و برد در خونه دوتا داداش یا گفت این مغازه پدرتون، خدا حافظ. این تقوا، اوصی کن به تقوا الله، یعنی امام عسکری شیخ حسن رو میدید که بهش نامه نوشت که کاسه به بازار کاشون، تقوا داشته باش. من نگرانم، من دغدغه شما شیعه رو دارم که شیعه بمونید. اونا هم ماد زده بهش گفتن ما که امرو مغازه رو نمیخواستیم. گفت شما امرو نمیخواستیم، دلتون دیگه صاف نبود من در این مغازه باشم، همون مقدار ناصافیه دلتون قیامت جلو منو میگرفت. من اصلا به خودم حق نمیدیدم دیگه در این مغازه باشم. من شما 10 صبح رفتیم با هیچ مشتری هم معامله نکردم. تقوا نورانیت میاره، تقوا سلامت نفس میاره. در فضای تقوا آدم نسبت به مال مردم پافشاری نمی کنه که پیش خودش نگر داره، می ترسه از خدا. حتی دل مردم رو هم محاسبه می کنه که این دوتا از حالا به بعد واقعا راضی نیستن من اینجا باشم، گرچه اعلام نکنه. من بعد از این که مغازه رو تحویل داد، من دیگه رفتم تهران، رفته بودم تهران سالای خیلی گذشته کاشان. یه بار که رفتم کاشون احوالشو پرسیدم، گفتن خونه است. رفتم پیشش، 20 سال بودم اون جریان گذشته بود. گفتم چی کار میکنی شیخ؟ گفت فقط نشستم از خدا شکر میکنم و هی اعلام رضایت میکنم، هی به خدا میگم من ازت خوشنودم، من ازت راضیم، رضی الله عنه و رضو عنهم، رضی الله عنهم و رضو عنه. گفتم این 20 ساله چیکار کردی زندگی تو؟ گفت دوتا داداشی ها بعد این که کلیتو پس گرفتن غروب اومدن در خونم، 20 میلیون تومان آوردن. گفتم این حق من نیست، من مغازه رو اجاره کرده بودم، پول چیه؟ گفتن اونایی که میگن این پول از شیر مادر حلال ترت باشه، ما از بالاتر از شیر مادر حلالت کردیم، تو خیلی انسان. ما فکر میکردیم این مغازه رو یه سال باید دادگستری و دادگاه بدونیم و بعد به حکم قاضی یه چیزی به تو بدین. این مردانگی نبود که تو 50 سال تو این مغازه باشی، حالا پا برهنه از این مغازه بری بیر. گفت 20 میلیون تومن هم خیلی بود، دادم یه مغازه خریدم بیرون 10 برابر این مغازه، کردمش در و پنجره سازی، چون بچم هنرمند این کار بود. با همون 20 میلیون تومن که اون مغازه رو خریدم، دخترامو شوهر دادم، پسرامم زن دادم، این خونم که توش نشستم 1000 متر مکه رفتم، کربلا رفتم، مشهد رفتم، حالا هم چشم اندثارم که رفیق جونجونیم ملک الموت بیاد با هم دیگه بریم بهشت. به همین اطمینان، اطمینانشم درست بود. این تقواست. یعنی خود را در جاده بندگی و عبادات نگاه داشتن و از همه محرمات پروردگار پرهیز داشتن. یه جریان، یه جریان 3 سال پیش تو بازار تهران در بهترین جای بازار اتفاق افتاد که هنوز زنده است. من 30 سال باهاش رفیقم. 3 برادر اومدن در مغازش، گفتن آج آقا مغازه رو از بابای ما اجاره کردی یا سرقفلی دادی؟ گفت نه اجاره کرد. نخ فروشی و قرقر فروشی بود، مشتری هم خیلی داشت رو پاکیش. گفتن این مغازه الان 400 میلیون تومان میارزه، چقدر میگیری مغازه رو تخلیه کنی؟ گفت 3 بعد از ظهر بیاین تا بهتون بگم چقدر میگیرم. کل مغازه رو تخلیه کرد. 3 تا برادر اومدن گفت این کلیتش، من تو این مغازه حقی ندارم، شما چه سوال بدی کردید که چقدر میگیری؟ من چه حقی دارم اینجا که بگم چقدر میگه؟ مغازه مال من، من مستاجرم. الان موجر من میگه نمیخوام مستاجر من باش. چشم. یه چنین اتفاقی هم مشهد افتاد. البته بعد از این اتفاق هم کار این تهرونی هم کار اون مشهدیه 10 برابر بالا گرفت. اون مشهدیه یه مغازه داشت حدود 14 متر، الان یه مغازه 3 طبقه داره 700 متر. خیلی هم پرفروش. گفت من مغازه رو پس دادم، روبرو حرم حضرت رضا هم هست مغازش، باب الجواد. گفت وقتی اومدن گفتن مغازه رو میخوایم، غروب کلیتو بردم بهشون دادم. اونا هم فردا صبح اومدن پیشم، گفتن چطور یه مرتبه مغازه رو خالی کردی کلیت به ما دادی؟ ما به این زودی نمیخواستیم، 2-3 ماه مهلت داشت. گفتم نه نه. گفت 80 میلیون تومان به هم دادم 3 برادر. گفتن این حلال و پاک طیب و طاهر. اومدم اینجا رو که 700 متر خالی بود بخرم، 100 میلیون کم داشتم، 80 میلیون اونا داده بودن، 40 میلیون خودم داشتم، 100 میلیون کم داشتم. یکی از رفقا منو دید تو خیابون، گفت شنیدم مغازت اینجوری شده. گفتم بله. گفت 100 میلیون به من داد، گفت من حالا این پولو لازم ندارم، برو هر کاری میخوای بکن، داشتی بعد بیار به من بده. و یه ساله هم بردم بهش داد. تو با خدای خود انداز کارو، دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. توحید لنگه تو قلب مردم، رسالت لنگه، امامت لنگه. و الا اگر گوهر توحید درخشندگی خودشو در قلب داشت و چراغ رسالت سراجا منیرا روشناییشو در دل داشت، ولقد خلقکم الله انوارا، و نور این 12 تا در قلب طلوع داشت، این همه فساد مالی و اخلاقی و عملی نداشتن مردم. کنار هم بهتر از 2 برادر با هم زندگی میکردن، راحت زندگی میکردن، شاد زندگی میکردن، پاک زندگی میکردن. اون وقت هر کجا دادگستری داشت با چنین مردمی، هر 4-5 ماهی باید اگه شرکت میگفتن برو دادگستری گرد و خاکشو بگیر یا آب پاشی بکن دوباره درشو ببند کلیتو بیار بده، با سه ما دیگه برو گرد گیری کن. مردم دیگه نیازی به دادگستری و قاضی و زندان و تازیانه و اسلحه نداشتن. تمام این کلونتری ها و دادگستری ها و ورقه ها و قاضی ها و حکما جای دین نشسته که یه روز مثل دین نمیتونه کار بکنه. یه روز یعنی 100 سال اینا به اندازه یه روز دین نمیتونه کار بکنه، نمیتونه آرامش بده، نمیتونه امنیت بده، نمیتونه اختلافات حل. البته اختلافی در جامعه دینی واقعی پیش نمیاد که بگیم حلشون، مغازمو میخوام چشم کلیتش، اختلاف پیش نمیاد، هیچ اختلافی پیش نمیاد. خب زن و مرد با تقوا پیش آمدی بینشون نمیشه که نیاز به طلاق داشته باشه، هیچ پیش آمدی بینشون پیش نمیاد. وقتی زن اهل تقوا باشه خب حقوق شوهر رو رعایت میکنه، شوهرم حقوق زن، اختلاف پیش نمیاد. حرفم تمام. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم الامن. این سند قرآنیه. با توحید و با نبوت و امامت و عمل صالح اولئك لهم الامن، و الا امنیت و هیچ قدرتی غیر دین برای مردم نمیتونه تأمین بکنه، یعنی راه تأمین وجود نداره.